آن و فارس هم پوشش ابر دیده میشه. این مناطق امروز در برخی نقاط البته بارندگی خواهند داشت و همچنین در خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، شمال زنجان و جنوب و شرق استان فارس و جنوب استان بوشهر هم بارندگی رخ میده، به شکل رگباری هست همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی که البته در ارتفاعات و دامنه های استان های تهران، البرز، قزوین و سمنان، همینطور در کرمان، هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان هم این شرایط جوی رو خواهیم داشت. فردا جمعه هم همچنان این شرایط ادامه پیدا میکنه در مناطقی از استان های ساحلی خزر، مناطقی از شمال خراسان رضوی و همینطور در خراسان شمالی، در آذربایجان غربی به ویژه شمال آذربایجان غربی و شرق و جنوب استان فارس و ارتفاعات استانهای سمنان، مازندران، تهران، کرمان و هرمزگان و همچنین دامنه‌های این مناطق. طی 5 روز آینده هم مناطقی از شرق و شمال شرق، جنوب شرق، مرکز و استانهایی که در دامنه‌های جنوبی البرز واقع شدند در بعضی از ساعات وزش باد شدید همراه با گرد و خاک خواهد شد و آب‌های دریای خزر، تنگه هرمز و شرق دریای عمان هم برای 3 روز آینده مواج و متلاطم پیش بینی شدن. حضورتون عرض کنم که امروز در شرق آذربایجان شرقی، همینطور در نیمه شمالی استان زنجان، در استانهای گیلان، مازندران، گلستان، نیمه شمالی خراسان رضوی، جنوب و شرق استان فارس و نیمه غربی کرمان سبب در واقع بالا آمدن ناگهانی آب رودخانه ها خواهد شد. بارش های رگباری که در این امطار اتفاق میفته
بله.
و سیلابی شدن وجود داره احتمالش و همینطور آب گرفتگی معابر و برخورد صاعقه به ویژه در مناطق مرتفع که هموطنان عزیز بایستی توجه داشته باشن. بیشتر دمای امروز و فردای تهران هم حدوداً 36 درجه بالای صفر خواهد بود.
بله، از شما سپاسگزارم خانم رفیعی، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا حافظ همگی.
اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19 و 16 دقیقه خواهد بود. خداوند یار و نگهدار شما.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، اگر یک نفرم از هر چه که کون هست دماوند ترم، یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق، من از تو چه گویم، چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
آینه ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار نخستین واژه، پروردگاری که خوندن رو به انسان آموخت و واژه رو آینه اندیشه کرد. اینجا تالار آینه است، تالاری از کتاب و صدا، جایی برای کتاب خوندن و تأمل. من شهاب شهرزاد هستم و به شما خوش آمد میگم. چرا تاریخ را میخوانیم؟ برای آنکه بدانیم چه روی داده است؟ یا برای آنکه بفهمیم چرا روی داده است؟ اگر تاریخ تنها فهرستی از نامها و تاریخها باشد، شاید بتوان آن را حفظ کرد، اما هرگز از آن چیزی نخواهیم آموخت. تاریخ آنگاه زنده می شود که از خود بپرسیم چه شد که چنین شد؟ در میان همه رخدادهای تاریخ اسلام، شاید هیچ پرسشی به اندازه این پرسش ذهن پژوهشگران را به خود مشغول نکرده باشد. چگونه ممکن است تنها 50 سال پس از رحلت پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم، جامعه‌ای که خود را مسلمان می‌دانست در برابر فرزند همان پیامبر بایستد؟ آیا عاشورا حادثه‌ای ناگهانی بود یا واپسین حلقه زنجیره‌ای از دگرگونی‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که سالها پیش آغاز شده بود؟ این بار در تالار آینه به سراغ کتابی می‌رویم که پاسخ این پرسش را نه با شعار بلکه با پژوهش جستجو می‌کند. کتابی که دهه هاست در شمار مهمترین آثار تحلیلی فارسی درباره زمینه‌های تاریخی عاشورا قرار دارد. پس از 50 سال، پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین علیه السلام، اثری از دکتر سید جعفر شهیدی. دکتر سید جعفر شهیدی از برجسته ترین مورخان، ادیبان و پژوهشگران معاصر ایران است. ایشان سال 1297 خورشیدی در بروجرد متولد شد و پس از تحصیل علوم دینی به دانشگاه تهران راه یافت و سالها در حوزه تاریخ اسلام، ادبیات فارسی و تصحیح متون کهن به پژوهش پرداخت. شهیدی تحصیلاتش را تا مقطع دکترا در رشته ادبیات فارسی زیر نظر استادان برجسته همچون علی اکبر دهخدا و بدیع‌الزمان فروزانفر به سرانجام رساند. ایشان استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران بود و سالها در حوزه‌های ادبیات و تدوین لغت‌نامه‌های فارسی، فقه، علوم دینی و تاریخ اسلام پژوهش کرده. این نویسنده درباره دلیل نگارش کتاب پس از 50 سال گفته است: مقصود من از نوشتن این یادداشت‌ها مقتل نویسی، تبلیغ مذهبی و حتی نوشتن تاریخ نیست. من کوشیدم تا خود بدانم آنچه رخ داد چرا رخ داد. ریاست مؤسسه لغتنامه ده خدا، عضویت در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ترجمه ماندگار نهج البلاغه و تألیف آثاری مانند تاریخ تحلیلی اسلام، زندگانی حضرت فاطمه سلام الله علیها و پس از 50 سال، جایگاه شهیدی را به عنوان یکی از معتبرترین پژوهشگران تاریخ اسلام در روزگار ما تثبیت کرده است. اما شاید مهمترین ویژگی شهیدی روش پژوهش او باشد. او پیش از آن که داوری کند به سراغ منابع می رود و پیش از آن که احساسات را برانگیزد می کوشد علتها را نشان دهد. همین ویژگی کتاب پس از 50 سال را از بسیاری آثار آشورایی متمایز می کند. عنوان کتاب خود نخستین پرسش را در ذهن خواننده ایجاد می کند. چرا پس از 50 سال؟ چرا نه آشورا؟ چرا نه کربلا؟ پاسخ نویسنده بسیار هوشمندانه است. او می گوید اگر می خواهیم آشورا را بفهمیم، نباید از 10 محرم سال 61 هجری آغاز کنیم. باید به 50 سال پیش بازگردیم، به سال 11 هجری، به روزهای پس از رحلت پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم. زیرا هیچ حادثه بزرگی در یک روز پدید نمی آید. هر رخداد بزرگ تاریخی ریشه هایی دارد که گاه دهه ها پیش از وقوع آن شکل گرفتند. شهیدی در پیشگفت کتاب در حقیقت یک مسئله تاریخی را طرح می کند، نه صرفاً یک روایت. پرسش این است: چه تحولاتی در جامعه اسلامی رخ داد که تنها نیم قرن پس از رحلت پیامبر، جامعه‌ای که خود را پیرو همان پیامبر می دانست به جای رسید که ندای اصلاح طلبانی امام حسین علیه السلام را نشنید؟ از همینجا روشن می شود که این کتاب مقتل نیست، تاریخ تحلیلی است. نویسنده برای پاسخ به این پرسش به منابع نخستین تاریخ اسلام مراجعه می کند. او می کوشد تحلیل خود را بر گزارش‌های اولیه استوار کند و از همین رو کتاب از استنادهای تاریخی فراوان بهره می برد. در ادامه نویسنده جامعه اسلامی را در 50 سال پس از رحلت پیامبر اسلام گام به گام بررسی می کند. و از تغییر مفهوم حکومت سخن می گوید، از بازگشت تعصب‌های قبیله‌ای، از گسترش فاصله طبقاتی، از تبدیل ارزش‌های دینی به رقابت‌های سیاسی و از اینکه چگونه دگرگونی‌های آرام و تدریجی سرانجام جامعه را به نقطه‌ای می‌رساند که حادثه کربلا در آن امکان وقوع می‌یابد. این نگاه کتاب را از یک روایت صرف تاریخی به پژوهشی در تاریخ اجتماعی و سیاسی اسلام تبدیل می‌کند. در بخشی از کتاب پس از 50 سال می خوانیم اسلام بسیاری از بیابان نشینان تابع اسلام رئیس قبیله بود و اسلام بسیاری از این رئیسان به خاطر بیم یا طمع، و خدا می داند چند تن از این شیوخ از ترس شمشیر اسلام آوردند و چند تن به طمع غنیمت و سروری خود را مسلمان خواندند. چیزی که هست به حکم ظاهر پیغمبر با آنان مانند مسلمان رفتار میکرد، یعنی همین که کلمه توحید بر زبان میآوردند خون و مال آنان محترم شمرده میشد. اما قرآن و همچنین سنت پیغمبر با تنبیه و گاهی با تهدید به آنان هشدار میداد. محمد صلوات الله علیه و آله و سلم درون بسیاری از این مردم را می دانست، اما نمی خواست پرده ی حرمت ایشان را بدرد. گاه گاه به زبان وحی به آنان گفته می شد که خدا و رسول از آنچه در دل این مردم دورو می گذرد آگاهند و مپندارند که محمد را فریب می دهند. به مسلمانان هشدار می داد که از اینان برحذر باشید و آنان را دوست خود مشمارید. این منافقان انتظار می‌برند تا پایان کار چه باشد. اگر بر شما شکستی رسید، میگویند چه خوب شد که با آنان نبودیم و اگر پیروزی یافتید، میگویند کاش با شما بودیم و پیروزی میافتیم. بسیاری از بزرگان شهر مکه نیز هیچگاه از ته دل مسلمان نشدند. شبی که سپاهیان مدینه نزدیک مکه رسیدند، عباس عموی پیغمبر از اردو بیرون آمد و به جستجو پرداخت. میخواست پیش از آن که پیغمبر به مکه درآید، مردم شهر را خبر دهد تا چاره‌ای بیندیشند و تسلیم شوند. در آن شب به ابو سفیان دشمن سرسخت پیغمبر برخورد و او را پناه داد و نزد محمد برد. سپس برای آن که به او بفهماند که راهی جز تسلیم ندارد، وی را در جایی نگاه داشت تا سربازان اسلام از پیش روی او بگذرند. در چنین وقتی ابو سفیان به عباس گفت: پادشاهی برادرزادت بزرگ شده است. عباس به او هشدار داد که کلمه پادشاهی معنی ندارد، این شکوه پیغمبری است. ابو سفیان به ظاهر پذیرفت، ولی آیا دل او با آنچه به زبان آورد یکی بود؟ رفتار او پس از مرگ پیغمبر تا اندازه‌ای حقیقت را نشان می‌دهد. به هر حال پس از فتح مکه، چنان که می‌دانیم، قریش تسلیم شد. روز فتح شهر، خانه مهتر این خاندان ابو سفیان پناهگاه شد. پس از مرگ پیغمبر، این تیره چنان که دیدیم بالاترین امتیاز را به دست آورد و مقام رهبری مسلمانان خاص قریش شد. کتاب پس از 50 سال، اثر سید جعفر شهیدی، نخستین بار سال 1358 منتشر شد. این اثر روایت قیام امام حسین علیه السلام در محرم سال 61 هجری است که منجر به شهادت تعدادی از افراد خانواده و یاران نزدیک این امام شد. این قیام یکی از وقایع مهم تاریخی در جهان اسلام است که با گذشت چندین قرن همچنان زنده است. سید جعفر شهیدی در کتاب پس از 50 سال این قیام را از زوایای جدید تحلیل و بررسی کرده و عوامل اجتماعی، سیاسی، قومی و مذهبی آن را در آن دوره کاویده است. این کتاب شامل 30 بخش است که هر کدام از آنها با یک آیه آغاز می شود. کتابی که برای علاقه‌مندان به آثار مذهبی و تاریخی بسیار خواندنی است. سپاسگزارم دوستان عزیزم. این بار و در تالار آینه با شما درباره کتاب پس از 50 سال، پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین علیه السلام، اثری از زنده یاد سید جعفر شهیدی صحبت کرد. تا فرصتی دیگر و تالار آینه دیگر، دیر به پایید و پاک بمانید. دست خدا یاورتون.
ایران را بشنویم.
روزی که پروانه شدیم. سلام بر شهید ترور، سلام بر اویی که جان خود را فدای میهن و آرمانهای بلند انسانی کرد. سلام بر شهید وطن، سلام بر شهید حسن براتی.
سلام حسن جان، خوبی بابا؟ جات خالیه بابا جان. یادت روزی که تو بیمارستان بودی لبخانه میکردی، گفتم از ملینا خاطر جمع باش، ما سر قول ما هستم. خیلی دوست و رفیقات هر جا که رفتم التماس دعا گفتم. یک کلمه بهت بگم که واقعا دلم برات تنگ شده. شب جمعه آمدم به مزارت و امیدوارم که شما هم شافه ما باشی انشاءالله. ما رو بخوان، از امام حسین علیه السلام درخواست کنیم که ما رو به طلبه بریم به پابوسش. ممنونم که دو مرتبه به خواب من آمدی، ولی بازم آرومتر شدم. یه روز تنها بودم تو خانه، عکس تو برداشتم، شاید یک ساعت با عکست صحبت میکردم. من در حد بود که انتظار داشتم حداقل یه چشمک یه لبخند به من بزنم. دعاگوی شما هستم، از ما هم راضی باشیم، ما هم راضی نشیم.
جمعه 22 مهر ماه 1401، دو نیروی بسیجی حافظ امنیت به یک خودروی پراید با پلاک غیر بومی مشکوک می شوند و آن را مورد بررسی قرار می دهند. یکی از سرنشینان خودرو ناگهان به سمت نیروهای بسیجی تیراندازی می کند و متواری می شود. در این حمله تروریستی حسن براتی به ضرب گلوله این فرد مجروح و روانه بیمارستان می شود.
تو خانه با عکست صحبت میکنم، دلم باز میشه مادر. مادر دخترت مثل خودت، حرف زدنش، رفتارش، کاراش. قربونت بشو مادر، خیلی دلتنگت بودم. چند شب قبل خواهدید اومدی، گفتی مادر ما میام به دیدن تو، میام از تو سر بزن. خوابت که ببینم تا چند روز دلتنگی باید برم بشه.
حسن براتی بسیجی ناحیه مالک اشتر مشهد پس از یک ماه تحمل جراحت‌های ناشی از شلیک گلوله اختشاشگران در بیمارستان به فیض شهادت نائل شد.
واقعا دلم ازت تنگ شده، فکر نمی کردم باید آخر بار تو بیمارستان ببینمت. اون تو روی تخت بیمارستان بگیشم، نمی کردم یه روزی بخوای ازت تهمه کنی بری. دلم خواست گل به دست دلم، ولی الان باید بیام سرم بزارت گل بچنم.
اگرچه کلمات نمی توانند به عمق دلی که شما داشتید برسد، اما می دانم که شما در اوج فداکاری و ایثار به آن چیزی که می جستید رسیدید. راهی که شما در پیش گرفتید نه تنها نشان از شجاعت و ایمان شما داشت، بلکه درس‌های بزرگی برای همه ما به همراه آورد.
به نام پروردگار مهربان، خداوند یکتای بی همتا. سلام به شما عزیزان و همراهان صمیمی برنامه‌های رادیو ایران و پخش این رادیو. از این لحظه تا ساعت 22:00 شب با شما خواهیم بود و امیدواریم که حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار بگیره. همین ابتدا سال روز شهادت هشتمین امام شیعیان سامن الحجج امام رضا علیه السلام امام مهربانی ها رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض می کنیم و امیدواریم که ما بتونیم از رهروان پاک حضرتش باشیم. ساعت 22:10 شب با ما بمانید با برنامه‌های مختلف از طریق موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. امیدوارم که عزاداری هاتون قبول درگاه حضرت احدیت قرار گرفته باشه و اگر در حرم مطهر امام مهربانی ها هستید و اشکی در چشم دارید، ما خدمتگزاران و مردم خوب ایران رو از یاد نبرید. هر کسی توی این روزها و شبها حاجتی داره، هر لبی گریه‌ای داره و هر سوگواری مورد قبول قرار نمیگیره. سوگواری مورد قبول قرار میگیره که با خلوص نیت باشه، برای خداوند باشه، برای رضای خدا و البته برای دلهایی باشه که غمگینند و کسی رو ندارند. خدایا ما رو در پناه خودت بگیر و حاجات حاجتمندان رو برآور.
چه حس خوبی وقتی مسیرت راه دنیا نیست، تموم زندگی کردن فقط امروز و فردا نیست. چه حس خوبی وقتی سفر دلبستگی باشه، همین که پای هر عابر به سمت مشهدت باشه. مسیر جاده با عشقت یه رنگ تازه میگیره، تو قلبایی که هر لحظش به این وابستگی گیره. برای این همه دل که امید و آرزو دارن، رضا یعنی یه رویا که ازش چشم بر نمیدارن. یه جونه تازه میگیره، دلی که رو به پروازه، یه عاشق شدن یعنی همین لحظه که آوازه. هوایی میشه قلبی که تو نبضه جاده میکوبه. قبولم کن که بیتابم، برای من هم خوبه. مسیر جاده با عشقت یه رنگ تازه میگیره، تو قلبایی که هر لحظش به این وابستگی گیره. برای این همه دل که امید و آرزو دارن، رضا یعنی یه رویا که ازش چشم بر نمیدارن. چه حسه خوبی وقتی مسیرت راه دنیا نیست، تموم زندگی کردن فقط امروز و فردا نیست. چه حس خوبیه وقتی